صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما همراه شدین صبحتون بخیر. امروز جمعه 16 شهریور، روز جمعه بسیار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم. من رضا ولیزاده هستم و تا یک ساعت و نیم آینده با مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا در شهر پراگ میزبان شما. اما وضعیت کلی هوای ایران امروز: در بیشتر استانهای کشور هوا 1 یا 2-3 درجه خنک‌تر میشه، به جز استانهای اصفهان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان که 1 درجه گرم‌تر میشن. آسمان بیشتر استانهای کشور صاف و آفتابی، اما شما اردبیلی‌ها، گلستانی‌ها، گیلانی‌ها و مازندرانی‌ها هوای نیمه ابری داریم با رعد و برق و رگبار پراکنده. دمای هوای تهران حداکثر 35 درجه خواهد بود. گرمترین استان هم خوزستان با حداکثر 46 درجه و سردترین هم اردبیل با 30 درجه. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری میتونین از طریق کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا ببینین و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوین. اما همکاران این برنامه: مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مراد ویسی مسئول اتاق خبره، کیان معنوی از تحریریه با ماست و حسن حسنی در بخش فنی ما رو همراهی می‌کنه. خب اول خبرها رو میشنویم از مراد ویسی و بعد از خبرها آنچه که در 30 دقیقه اول این برنامه خواهد گذشت رو براتون میگم. اما فعلا خبرها با مراد ویسی. مراد خوش اومدی با خبر.
سلام، صبح بخیر. روزنامه بهار چاپ تهران روز پنجشنبه نوشت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت مجدد انتشارات آگاه را صادر کرده است. این گزارش می‌افزاید معاونت فرهنگی وزارت ارشاد روز چهارشنبه به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران اطلاع داده که انتشارات آگاه میتواند فعالیت خود را که در دولت محمود احمدی نژاد به حالت تعلیق در آمده بود از سر بگیرد. روزنامه بهار همچنین در گزارش خود اضافه کرده که مجوز فعالیت مجدد نشر اختران نیز به زودی صادر می شود. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل میگوید بیانیه سپاه پاسداران گمانه‌زنی درباره دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دولت ایران در حادثه اردوگاه اشرف را تقویت میکند. شیرین عبادی روز پنجشنبه در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت برخی از حدس و گمانها در مورد دخالت بخشی از حکومت ایران در این حادثه است، به ویژه آن که به گفته وی سپاه پاسداران اطلاعیه داده و در آن از کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق اظهار خوشحالی کرده است. فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر نیز روز چهارشنبه در بیانیه مشترک تأکید کردند که بیانیه سپاه را تنها میتوان به گفته آنها به معنای مشارکت در این گونه قطره‌های فراغذایی یا حمایت از آن تلقی کرد. دهم شهریور ماه بروز انفجارهای پیاپی در اردوگاه اشرف محل استقرار 100 تن از نیروهای سازمان مجاهدین خلق به مرگ 10 تن از آنها انجامید. در شرایطی که وزارت خارجه ایران از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری مأمور پیگیری مذاکرات هسته‌ای شده، سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت که 6 قدرت جهانی آماده از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که پیشتر از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده ایران بود، اکنون با محول شدن مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه رسما تصمیم گیرنده برای پیشبرد مذاکرات خواهد بود. در واکنش به تغییر در طرف ایرانی، سخنگوی کاترین اشتون ترکیب تیم مذاکره کننده ایرانی را موضوعی مربوط به ایران دانست و گفت خانم اشتون و شش قدرت جهانی کاملا آماده گفتگوی هرچه سریعتر با ایران هستند. در همین ارتباط سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید واشنگتن امیدوار است که روی کار آمدن حسن روحانی فرصتی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران باشد. به گزارش رویترز با این وجود خانم پاور روز پنج شنبه در نشست شورای امنیت گفت متاسفانه نه تنها هنوز نشانه از تعهد روشن تهران برای رفع این نگرانی‌ها به چشم نمی‌خورد، بلکه برعکس اقدامات اخیر ما را آزار می‌دهد. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران به جای گام برداشتن در رفع نگرانی‌های بین‌المللی در حال نصب سانتریفیوژ‌هایی است که در غنی‌سازی اورانیوم 2 تا 3 برابر از سانتریفیوژ‌های فعلی کارآمدتر هستند. نماینده استرالیا نیز که ریاست شورای امنیت و کمیته تحریم‌های ایران را بر عهده دارد در این نشست گفت هنوز گزارش‌های از نقض تحریم‌ها از سوی ایران و تلاش تهران برای وارد کردن کالاهای ممنوعه دریافت می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه وزارت خارجه ایران را مأمور مذاکرات هسته‌ای کرد که تا پیش از این از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران مدیریت می‌شد.
ممنونم مراد ویسی، دوباره دیگه در طول برنامه صبحانه با خبر به ما خواهد پیوست. اما برنامه‌های 30 دقیقه اول صبحانه با خبر، پس از واگذاری مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه، دولت آمریکا به این اقدام واکنش نشان داد. یک گزارش در این باره داریم. در گفتگوی اقتصادی امروز به نشست سران گروه 20 در روسیه میپردازیم که دستور کارشون بررسی آخرین تحولات اقتصادی جهانه. بحران سوریه همچنان حرف اول و داغ رسانه هاست. مطبوعات مهم امروز جهان عرب رو مرور میکنیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. خبرهای ورزشی از ایران و جهان داریم. پیامهای تلفنی شما رو میشنویم و حتما پیامکهای شما رو هم میخونیم. شما هم میتونین در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنین. اگر به ما پیامک بزنین و در مورد خبرهای شهر و دیارتون، مسائل روز و حتی این برنامه نظرتون رو بگین. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420-733-555-559-555. یک بار دیگه میخونم 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. پس از آنکه سایت رسمی نهاد ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با طرف‌های خارجی به وزارت امور خارجه محول شده است، دولت آمریکا به این اقدام واکنش نشان داد. کیان معنوی در گزارشی به این واکنش‌ها پرداخته.
جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت ما بار دیگر تکرار می‌کنیم که امیدواریم دولت ایران به گونه اساسی و حقیقی با جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند تا بتوانیم در مورد برنامه هسته‌ای ایران به یک راه حل دیپلماتیک دست یابیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود گزینش حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری جدید این فرصت را فراهم آورده است که ایران هرچه سریعتر به موضوع هسته‌ای توجه کند و در صورتی که دولت جدید مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش را انجام دهد و تلاش کند موضوع هسته‌ای را از راه صلح‌آمیز حل و فصل کند، می‌تواند مطمئن باشد که آمریکا را به عنوان یک شریک مشتاق کنار خود خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از سال 2003 تا کنون تحت نظر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار داشته است. در این مدت حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی به ترتیب ریاست ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر عهده داشتند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور بین الملل، انگیزه حسن روحانی در انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه را چنین ارزیابی می‌کند.
من فکر کنم کسی که در این مذاکرات نقش هستی رو بازی خواهد کرد از حالا به بعد خود آقای روحانی، رئیس جمهور ایران هست که قبلا هم در این مذاکرات شرکت داشته و در جریان دقیق تمام جزئیات مربوط به قضیه هست و به حال این امیدواری هست که با حضور آقای ظریف در مذاکره کنندگان هسته‌ای این پرونده برگرده به حالت معقول و دیپلماتیک.
در واکنش به تغییر طرف ایرانی مذاکرات هسته‌ای، مایا کاسیانسیچ، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت که ترکیب تیم مذاکره کننده ایرانی موضوعی مربوط به ایران است، ولی افزود که 6 قدرت جهانی آماده از سرگیری هرچه سریع مذاکرات هستند.
انتخاب تیم مذاکره کننده موضوعی است که به ایران مربوطه. ما هم تیم مذاکره کننده خود رو داریم که توسط کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدایت میشه و در مذاکرات 6 قدرت جهانی هم نماینده‌های خودشون رو دارند. خانم اشتون و کشورهای 3+3 کاملا آماده گفتگو با ایران در اسرع وقت هستند و در این زمینه با طرف ایرانی هم در تماس هستند.
سخنگوی کاترین اشتون همچنین گفت که نمیتواند تاریخ مشخصی را برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران اعلام کند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید
با توجه به اینکه آقای روحانی بهش اجازه داده شده که رئیس جمهور بشه، یعنی خب اگر قرار بود که افکار عقایدی که ایشون دارند و نحوه برخوردشون با مسائل اصلا مطرح نباشه در کشور، خب حتما سیستم کشور اصلا اجازه نمیداد که او به این مقام برسه. بنابراین یک نوعی احساس این که باید تغییری در این وضعیت داده بشه و همینطور یک نوع درک این که اوضاع داخلی و خارجی عوض شده، مسائل اقتصادی ایران به مرحله حادی رسیده، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها به مرحله بسیار جدی‌تری رسیده و در آینده جدی‌تر از این هم خواهد شد. همه اینها بخشی هست از درک این واقعیت در کل سیستم ایران، از آقای خامنه‌ای گرفته به حتی افراد دیگه، برای یک تغییری در این وضعیت. و این تغییر تحت ریاست جمهوری آقای روحانی و توسط دیپلمات‌های مثل آقای ظریف در حال انجام هست و به نظر من امکان این که با توجه به همه این شرایط توافقی صورت بگیره راجع به مسائل مورد مذاکره وجود داره. لازم است در همه مسائل توافق صورت بگیره. نکات عمده مهمی هست که اگه در روی اونها پیشرفتی حاصل بشه، بقیه مسائل به تدریج حل خواهد شد.
در همین حال سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز پنجشنبه در شورای امنیت سازمان ملل گفت پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران، هنوز نشانه روشنی بر اینکه ایران تلاش کند نگرانی‌های عمده در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف کند مشاهده نشده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به گزارش هفته گذشته آژانس در مورد نصب سانتریفیوژهای جدید گفت دولت ایران به جای رفع نگرانی‌هایی که از سوی شورای امنیت مطرح می‌شود، سانتریفیوژهایی را نصب می‌کند که می‌تواند در غنی‌سازی اورانیوم 2-3 برابر مؤثرتر باشد. قرار است نخستین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 5 مهر ماه در وین برگزار شود.
بررسی آخرین تحولات اقتصادی جهان در دستور کار نشست سران گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه است. گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس به همین موضوع می‌پردازه. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای ولیزاده، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، سران گروه 20 در نشست 2 روزه خودشون در سن پترزبورگ که از دیروز شروع شده، به طور مشخص به چه مسائلی میپردازن؟
گروه 20 7 کشور بزرگ صنعتی به علاوه اتحادیه اروپا و همینطور 12 قدرت نوظهور اقتصادی دنیا رو در بر میگیره، از چین گرفته تا اندونزی و برزیل و ترکیه و کره جنوبی و غیره. این 20 قدرت در مجموع بیش از 90% تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار دارند و نشست سران اونها که امسال در سن پترزبورگ برگزار شده مجمع مهمی هست برای تصمیم گیری های بزرگ در عرصه اقتصادی. البته امسال بحران سوریه هم بر این مجمع سنگینی میکنه، ولی مسائل مورد بحث عمدتا جنبه اقتصادی داره. بحران اقتصادی سالهای 2007 و 2008 میلادی پشت سر ما هست و در اینکه اوضاع اقتصادی جهان در مجموع رو به بهبود میره تقریبا همه موافق هستند. گو اینکه روند بهبود خیلی کند است. رشد در آمریکا به تدریج تثبیت میشه، انگلستان و ژاپن از رکود بیرون میان، حتی در منطقه یورو هم کم کم نرخ رشد از منطقه قرمز خارج میشه. مشکل تازه که به نظر میرسه بیش از همه بر نشست گروه 20 در سن پترزبورگ سنگینی میکنه وضعیت قدرت‌های نوظهور است که بعضی از اونها با مسئله کاهش نرخ رشد و سقوط پول‌های ملیشون روبرو هستند.
قدرت‌های نوظهور چه مطالباتی دارن و مشکل اصلیشون با قدرت‌های صنعتی چیه؟
مشکل اصلی قدرت‌های نوظهور با آمریکا است. بانک مرکزی آمریکا از چند سال پیش به این طرف برای مقابله با پیامدهای بحران شدید مالی سال‌های 2007 و 2008 صدها میلیارد دلار پول به بازارها تزریق کرده، نرخ بهره رو پایین نگه داشته. بخش مهمی از این پول‌ها روانه قدرت‌های نوظهور شده. در حال حاضر به دلیل بازگشت تدریجی رونق به اقتصاد ایالات متحده، بانک مرکزی آمریکا میخواد تزریق انبوه دلار به اقتصاد رو کاهش بده و به همین دلیل سرمایه‌ها به سرعت از کشورهای نوظهور فرار میکنند و این باعث شده که ارزش پول این کشورها کم بشه. طی 8 ماه گذشته روپیه هند، ریال برزیل، روبل روسیه و لیر ترکیه بین 25 تا 10 درصد سقوط کردند. در نتیجه رهبران این قدرت‌ها از آمریکا میخوان که در تغییر سیاست پولیش عجله نکنه، منافع دیگران رو هم در نظر بگیره.
آقای خوابن، چه مسائل دیگری در نشست سن پترزبورگ مطرح میشه؟
در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی و چگونگی سرعت بخشیدن به رشد، اختلاف نظرهای زیادی در درون گروه 20 وجود داره. تنها مورد توافق جلوگیری از فرار مالیاتی است تا اتباع این کشورها نتونن از راه باز کردن حساب بانکی در خارج مالیات نپردازند.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیویجن.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
امروز جمعه که روزنامه ها در ایران تعطیل هستن، به جای روزنامه های ایران برخی روزنامه های جهان عرب رو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه مرور میکنیم. ایلیا سلام، صبحت بخیر.
رضا سلام به تو و صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، بحران سوریه و احتمال مداخله نظامی غرب در این کشور چه بحثایی در مطبوعات جهان امروز عرب داشته؟
رضا، بحث نشست گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه بحث اولی هست که مطبوعات جهان عرب بهش پرداختن. من اینجا اشاره میکنم به چند مقاله که روزنامه الشرق الاوسط در این باره داشته، چند مقاله و گزارش. یکی اشاره کرده به اینکه دو طرف ماجرای سوریه، هم آمریکا که خواهان مداخله نظامی در سوریه هست و هم روسیه که مخالفش هست، در نشست گروه 20 سعی کردن بتونن همپیمانان خودشون رو تقویت کنن، یک جبهه تشکیل بدن با هدفی که دارن، اما هیچ کدوم از اونها تا حالا نتونستن به هدفی که میخوان دست پیدا کنن. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که سعی میکرده که ائتلافی برای مداخله نظامی در سوریه ایجاد کنه با مخالفت‌های روبرو شده، از جمله از سوی چین. معاون وزیر دارایی چین از ضررهای اقتصادی مداخله نظامی در سوریه صحبت کرده و گفته قیمت نفت میره بالا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در پیامی که فرستاده برای نشست گفته که بحران سوریه را حل نظامی نداره. همچنین رهبران اتحادیه اروپا از جمله رئیس پارلمان اروپا در حاشیه نشست گروه 20 این صحبت رو تکرار کرده. در مقابل آقای پوتین هم گویا نتونسته اون ائتلافی که میخواسته در مقابل اوباما تشکیل بده. جلسه ای داشته با رئیس جمهور چین، اما در این جلسه اصلا صحبتی در مورد سوریه نشده. گفته میشه به خاطر اختلاف نظرهایی که دو طرف دارن در مورد چگونگی تعامل با بحران سوریه، اگرچه با هم قبلا هم نظر بودن. یک جلسه هم برگزار شد میان رهبران چین، برزیل، هند و روسیه. به طور کلی به موضوع سوریه بحث شد. گفته میشه که برزیل و هند نمیخوان که به طور قاطع از موضوع روسیه دفاع کنن در باره سوریه.
آیا گزارش هایی هم درباره اوضاع داخلی سوریه در سایه احتمال حمله نظامی خارجی وجود داره؟
چند گزارش من دیدم در مطبوعات مختلف که شاید شامل ترینشون اون چیزی باشه که روزنامه الحیات منتشر کرده در مورد اوضاع مردم سوریه قبل از جنگ. روزنامه الحیات نوشته که با نزدیک شدن احتمال جنگ در سوریه و احتمال مداخله نظامی غرب در این کشور، قیمت ها به طرز سرسام‌آوری رفته بالا، به ویژه قیمت مواد غذایی که گفته میشه طبق این گزارش 40% در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت بودیم، چرا که مردم ترس دارن که قیمت ها در روزهای جنگ احتمالی با غرب به شدت بالا بره یا اینکه مواد غذایی تمام بشه. برای همین به خرید و انبار مواد غذایی به ویژه مواد دستی رو آوردن و صف وای میسن جلوی بسیاری از مغازه‌ها برای خرید برنج، گندم و روغن و شکر. همچنین این وضع اقتصاد به طور کلی است، به علاوه سقوط ارزش پول ملی سوریه که همون لیر هست.
روز گذشته هم وزیر کشور دولت موقت مصر هدف عملیات ترور نافرجام قرار گرفت. در مطبوعات چه نگاهی به این ماجرا شده؟
روزا داشتم نگاه میکردم مطبوعاتو، به روزنامه الاهرام مصر که روزنامه دولتی رسیدم. اون چیزی که نوشته در این روزنامه، حالا جدا از گزارشی که داشتیم هم در مورد اینکه این عملیات چی بوده و یک بمبگذاری بوده و وزیر کشور جان سالم به در برده، اما تعدادی از کسانی که همراهش بودن زخمی شدن، به ویژه محافظانش، یک کودک هم پاشو از دست داده که عملیات بمبگذاری بوده. چیزی که توجهم جلب کرد گویا هشدارهایی هست مبنی بر اینکه این عملیات اول و آخر نخواهد بود، اینطور که مقام‌های دولتی مصر میگن. خود وزیر کشور مصر بعد از این عملیات گفتگو کرده با تلویزیون دولتی مصر که روزنامه الاهرام اونو منعکس کرده، گفته این آغاز یک روند تروریستی در مصر و آغاز عملیات تروریستی که در دهه 90 مصر شاهد اون بود. یادآوری کرده از اتفاقاتی که در اون دهه افتاده و گروه‌های اسلامگرا عملیاتی که انجام می‌دادن و گفته وای می ایستیم در مقابل این عملیات. این صحبت‌ها رو شخصیت‌های دیگه مصری هم تکرار کردن و حتی سرمقاله روزنامه‌های نزدیک به دولت موقت مصر هم همچین هشدارهایی دادن. یک مسئله هم در روزنامه الاهرام بوده، به نقل از کارشناسان امنیتی گزارشی تهیه کرده که در اون متهم کرده جنبش فلسطینی حماس با همکاری گروه‌های مرتبط با القاعده رو که این عملیات رو انجام دادن. البته هیچ سندی ارائه نکرده، فقط گفته این تحلیل کارشناسان امنیتی هست و گفته این روش روشی هست که حماس همیشه از اون استفاده می‌کرده، این روش عملیات، و گفته شاید مرتبط باشن با اخوان المسلمین به دلیل حضور بعضی رهبران اخوان المسلمین در نوار غزه، از جمله رهبر موقتشون که در غزه الان به سر میبره آقای محمود عزت.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنون رضا از تو و ممنون از همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
اما امروز در بخش ورزشی برنامه، قبل از اینکه تازه‌های دنیای ورزش رو با فریبرز غریب دنبال کنیم، یک گزارش کوتاه از همکارم بکتاش خمسه‌پور داریم درباره آمار و ارقام رویارویی‌های دو تیم استقلال و پرسپولیس به مناسبت 77مین شهرآورد یا دربی پایتخت که عصر جمعه در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برگزار میشه. با هم میبینیم و میشنویم.
هفتاد و هفتمین نبرد قرمز و آبی فوتبال باشگاهی ایران بین پرسپولیس و استقلال امروز در ورزشگاه آزادی تهران در قالب هفته هشتم لیگ برتر در دستور کار است. دربی سرخابی پایتخت ایران هرچند در میان 10 دربی بزرگ اول دنیا نیست، اما در آسیا در رتبه اول قرار دارد، هم از نظر تماشاگر و هم از نظر حاشیه. استقلال و پرسپولیس در حالی امروز آخرین بازی هفته هشتم را برگزار می کنند که هر دو تیم در جدول شانه به شانه هم ایستاده اند. آبی ها 14 امتیازی هستند و در رتبه چهارم و قرمز ها با 13 امتیاز در مکان پنجم. پیروزی هر کدام از این تیم ها می تواند آنها را تا خانه شماره 2 بالا ببرد. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال دیروز در کنفرانس پیشبازی این مسابقه از شرایط این نبرد می گوید.
این بازی شرایط خاص خودشو داره، حساسیت های خاص خودشو داره و طبیعتاً بازی حساسی برای ما خواهد.
و علی دایی سرمربی پرسپولیس معتقد است تیمش بازی سختی را پیش رو دارد.
بازی خیلی سخت و حساسیه. ما میدونیم که تو این بازی نباید اشتباه بکنیم و مطمئنن تمام سعیمون نستش که تو این بازی برنده بازی باشیم.
در 76 شهرآورد گذشته پایتخت پیروزی 24 بار از آن آبی ها و 18 بار از آن سرخ ها بوده و 34 دیدار به تساوی انجامیده است. دو باشگاه نامدار نخستین بار در 16 فروردین ماه سال 1347 با هم دیدار کردند که با تساوی بدون گل پایان یافت. نخستین دیدار دو تیم در ورزشگاه 100,000 نفری در 4 خرداد ماه سال 1352 با پیروزی یک بر هیچ آبی پوشان که آن دوران تاج نام داشتند به پایان رسید. پرگل‌ترین دیدار دو تیم در 16 شهریور ماه سال 1352 با پیروزی 6-0 پرسپولیس رقم خورد. سریع‌ترین گل در شهرآورد 53 در 20 دی ماه سال 1381 توسط علی سامره از استقلال در ثانیه 40 به ثمر رسید. دیرترین گل در شهرآورد 73 در جام حذفی در 18 آذر ماه سال 1390 توسط اسماعیل شریفات از استقلال در دقیقه 150 وارد دروازه شد. این هتریک در رویارویی 12 در 16 شهریور ماه سال 1352 توسط همایون بهزادی از پرسپولیس رقم خورد. آقای گل دیدارهای دو تیم همچنان سفر ایران پاک با 7 از پرسپولیس است. بیشترین عنوان سرمربیگری در شهرآوردها از آن علی پروین است که در 22 رویارویی دو تیم هدایت سرخپوشان را در دست داشته است. پر تماشاگرترین شهرآورد پایتخت در 15 مهر ماه سال 1362 با حضور بیش از 120,000 تماشاگر برگزار شد.
اما روز گذشته در آغاز هفته هشتم لیگ برتر، فولاد خوزستان با پیروزی 1 مقابل ذوب‌آهن 18 امتیازی شد و در صدر جدول دست نیافتنی. نفت تهران هم با همین نتیجه مصر را شکست داد و خودش به ردیف دوم صعود کرد و مصر را قرنشین جدول کرد. تراکتورسازی هم 3-1 میزبانش سبای قم را شکست داد و در خانه شماره 3 جدول جای گرفت. در پی جلسه روز پنجشنبه سرپرست وزارت ورزش و جوانان با رئیس فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی، خبرگزاری‌ها گزارش دادند مشکلات سر راه تیم ملی برای حضور هرچه بهتر در جام جهانی 2014 رفع خواهد شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران که طی چند روز گذشته خبرهایی در مورد کنارگیریش از تیم ملی به دلیل برخی از مشکلات منتشر شده بود، روز پنجشنبه بعد از جلسه با مسئولان اول ورزش ایران در جمع خبرنگاران گفت جلسه مثبتی داشتیم و به آینده امیدوار شدم. و امشب در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در آسیا بازی رفت پلی‌آف بین اردن و ازبکستان در برنامه است. در آمریکای جنوبی آرژانتین با قرعه استراحت روبروست، اما در دو نبرد مهم کولومبیا با اکوادور و شیلی با ونزوئلا به مسافه هم می‌روند. و در بازی‌های مهم اروپا آلمان با اتریش، ایتالیا با بلغارستان، ایرلند با پرتغال، انگلیس با مولداوی، گرجستان با فرانسه و فنلاند با ایتالیا رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران. میهمان دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستیم. در بخش دوم هم ابتدا سرخط خبرها رو میشنویم از حسن جعفری، ببخشید از رضا ویس، از مراد ویسی، و بعد از خبرها برنامه‌های این بخش رو معرفی میکنم. مراد، اینقدر تعداد همکارای ما در بخش اتاق خبر، تعداد شیفتامون جوریه که این اسما رو گاهی قاطی میکنیم. حسن جعفری هم خیلی از شبا با هم دیگه اجرا میکنیم. خب سرخط خبرها با مراد ویسی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با طرفهای خارجی را به وزارت امور خارجه ایران محول کرد. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید آماده این مذاکرات هسته‌ای با ایران هر چه زودتر آغاز شود. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید واشنگتن امیدوار است روی کار آمدن حسن روحانی فرصتی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران باشد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید بیانیه سپاه پاسداران گمانه‌زنی درباره دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دولت ایران در حادثه اردوگاه اشرف را تقویت می‌کند. روزنامه بهار چاپ تهران روز پنجشنبه نوشت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت مجدد انتشارات آگاه را صادر کرده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد نرخ تورم در مرداد ماه امسال با افزایش 1.5% نسبت به ماه قبل به 39% رسیده است. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت انتقال 16 میلیارد تومان به دانشگاه احمدی نژاد کاری غیرقانونی بوده است. در حالی که در یک حساب توییتر منصوب به حسن روحانی فرار رسیدن سال نو یهودیان به پیروان این دین تبریک گفته شده بود، مشاور روحانی میگوید رئیس جمهوری ایران حساب توییتر ندارد. و خبر آخر این که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان طرح موضوع استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را بهانه‌ای برای مداخله در این کشور خواند.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه با خبرها دوباره باز هم برمیگرده پیش ما. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر، ابتدا گزارشی داریم درباره بازجویی از معاون اول محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی، به خاطر پرونده‌های فساد مالی در بیمه ایران و اخلال در بازار ارز. در بخش فرهنگ و هنر هم از نمایشگاه نقاشی 4 نسل از نقاشان ایران براتون میگیم تا اجرای یک تئاتر ایرانی در جمهوری چک. تازه ترین هفته نامه ها و ماهنامه های چاپ تهران رو مرور میکنیم. در بازار تازه های موسیقی چرخی میزنیم و بخشایی از آثار جدید رو میشنویم. پیام های تلفنی شما و پیامک هاتون رو هم در این بخش داریم، اما بخش دوم رو با یک گزارش شروع کنیم درباره بازجویی از معاون اول محمود احمدی نژاد. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید که از محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به خاطر پرونده‌های فساد مالی در بیمه ایران و نیز پرونده اخلال در بازار ارز بازجویی شده است. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ایرانی از بازجویی از معاون اول محمود احمدی نژاد خبر می‌دهند. بازجویی برای اتهام‌های پرونده بیمه ایران، همینطور اتهام‌های مرتبط با اختلال در بازار ارز. حتی یکی دو روز پیش خبر بازداشت معاون اول محمود احمدی نژاد منتشر اما بعد تکذیب شد. حالا کمال‌الدین پیرمؤذن عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از قول افراد مورد وثوقش به خبرگزاری مهر گفته در خصوص بیمه ایران و اخلال در بازار ارز برخی اطرافیان رئیس جمهوری سابق دست داشتند. این نماینده مجلس سپس اضافه کرده به دلیل ابهاماتی که در خصوص عملکرد معاون اول رئیس جمهوری سابق در خصوص بیمه ایران و مسائل ارز وجود داشته، وی برای رفع ابهام مورد بازجویی قرار گرفته است. نماینده اردبیل همچنین گفته یکی از متهمان پرونده اختلال در بازار ارز به ارتباط خود با فرزند معاون اول رئیس جمهوری سابق اعتراف کرده است. پرونده اختلاس در بیمه ایران یکی از جنجالی ترین پرونده های اقتصادی در سالهای اخیر است. نخستین بار الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس پای معاون اول محمود احمدی نژاد را به میان کشید. او در حاشیه یکی از جلسه های علنی گفت رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرده و تقریبا تمام اعضای این حلقه جز وی دستگیر شده اند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدامی درست. اندکی بعد احمد توکلی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت پرونده بیمه متهم گردن کلفتی دارد که معاون رئیس جمهوری است. اوایل سال 90 صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از شناسایی و بازداشت یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت فقط اختلاس یکی از افراد این باند 6 میلیارد تومان است. همان روزها هم مصطفی پور محمدی رئیس وقت سازمان بازرسی و وزیر کنونی دادگستری و هم غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل تایید کردند که اتهام‌هایی متوجه معاون اول محمود احمدی نژاد است، اما تا حالا حتی در میان 80 متهم این پرونده نامی از محمد رضا رحیمی به میان نیامده بود. حالا برخی رسانه‌های ایرانی از عبور از خط قرمز احمدی نژاد سخن می‌گویند که اشاره است به گفته ی رئیس جمهوری سابق ایران که برخورد با معاونانش را خط قرمز خود دانسته بود. ایسنا به تازگی در مطلبی نوشت هرچند وکیل محمد رضا رحیمی خبر بازداشت او را تکذیب کرد، اما واقعیت این است که ورود به حلقه گرد دولت نهم و دهم و بررسی اتهامات آنها شروع شده است. بالاخره روز پنجشنبه رسانه‌های ایرانی دست کم یک خبر را تایید کردند: بازجویی از معاون اول محمود احمدی نژاد.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. همیشه این رادیو فرداست که میزبان شماست، اما گاهی هم این شما هستین که میزبان ما هستین، شمایی که به ما زنگ می‌زنین و برای ما پیغام می‌گذارین. با هم بشنویم پیغام‌های شما رو.
به گوش برادران عزیزمون توی مجلس شورای اسلامی که 170 نفر شدن و میخوان دافع مبارزه با آمریکا باشن توی جنگ سوریه برسونم که برادران شما یا خواهران شما ما هستیم که به خاطر نابرابری از کشور ترک کردیم. شمع به شما باشه که خودی و غیر خودی و هنوز نمیتونیم تشخیص بدیم.
آقای حاتمی امام جمعه موقت تهران وقتی پشت تریبون نماز جمعه قرار میگیرد به عواقب صحبت فکر کن. وقتی افرادی از خود فرستادی سفارت انگلیس حمله کردن، شما اون کار آنها را تایید کردید، گفتید که انگلیس باید گوشمالی داده میشد. این حرفا نباید دهان شما بیرون بیاید. دوم آن که تحریم را گفتید یک کاغذ پاره بیش نیست. نسبت به تحریم ها روز به روز ایران در فقر قرار گرفت. حتی بیشتر مردم از بیکاری چره خانه حتی نون ندارن که بخورن.
با توجه به شرایط پیچیده‌ای که سوریه امروز داره، آمریکا به نظر میرسه هرگز تو این باره یک جنگ نمیشه، چون خطر یک جنگ جهانی رو در پی خواهد داشت.
در صورت حمله آمریکا به سوریه، من فکر میکنم ایران بهتر آروم و ساکت بشینه سر جاش، هیچ عکس العملی هم نشون نده، به خاطر اینکه بعد از سوریه نوبت ایران حتما. راست سیاست میگه اول باید دست رو قطع کرد تا بعد برسه به پا.
آقای بشار اسد به مردم میخواه بسیار جنایت زشتی انجام داده، هر که از این حمایت میکنه کاری درست نیسته.
170 نفر نماینده مجلس جمهوری اسلامی که پیشنهاد کردن سوریه برن در کنار بشار اسد بجنگن، پیشنهاد میکنم که همین امروز از سمتشون استعفا بدن و اجازه بدن 170 نماینده که به فکر مردم ایران در اندیشه معیشت و زندگی مردم ایران هستند جای اونها رو بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر اهل نقاشی و هنرهای تجسمی هستین، یک نمایشگاه نقاشی از 4 نسل نقاشان امروز ایران در تهران افتتاح میشه با نام 100 اثر 100 هنرمند. خبرهای فرهنگی امروز رو میخوایم با همین خبر شروع کنیم و مثل هر روز فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان از این خبر و خبرهای دیگه برای ما بیشتر میگه. آقای سرکویی سلام به شما، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای بندگان، سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم. نمایشگاهی که اشاره کردیم 21مین دوره این نمایشگاه بزرگ 100 اثر 100 هنرمند هست که همونطور که شما گفتیم امروز در گالری گلستان افتتاح خواهد شد. حالا البته به جای 100 هنرمند 177 هنرمند آثارشون ارائه شده، که خب چه بهتر که همونطور که شما گفتین آثار 4 نسل نقاشان ایران، یعنی از نسل بزرگترهایی مثل محسس و دیگران بگیریم و بیاییم جلو تا نسل جوانکونی آثارشون ارائه شده. در زمینه البته نقاشی است، نقاشی خط است و گاهی هم مجسمه. و جالب این استش که 2 تابلو نقاشی از مجموعه انتزاعی های سهراب سپهری که شاعر و نقاش معروف هم، یکی اولی که یک تابلو روی کاغذ هست در روز اول نمایشگاه و دومی که یک نقاشی روی بوم هست در روز سوم نمایشگاه، این دو تابلو هم رونمایی خواهد شد. علاوه بر سهراب سپهری آثار کسانی مثل اردشیر محسس، فریده لاشایی، محمد احسایی، پرویز کلانتری، پروانه اعتمادی، حسین محبوبی، راجه طباطبایی، ترقی جا، جعفر فرش، حسین زنده‌رودی، غلام حسین نامی، سمیلا امیر ابراهیمی، یعقوب امام پیچ، بهرام دلیری، رسول الله مسلمیان در کنار آثار نقاشان جوان ارائه شد. این نمایشگاه تا 14 مهر ماه ادامه خواهد داشت.
خب علاوه بر این یک نمایشگاه عکس هم با عنوان کنش درون قراره که امروز افتتاح بشه. از این نمایشگاه چه خبری دارید و چه آثاری قراره در این نمایشگاه ارائه بشه؟
خب جالب این است که معمولا عکاسی بیشتر بچه بیرونی رو نشون میده، اما در نمایشگاه کنش های درون که عکسای آقای علیرضا چیتایی هستش که به در گالری هما امروز افتتاح خواهد شد، 14 قطعه از کتب مونتاژ های این هنرمند ارائه شده از حیوانات تاکسیدرمی و سعی شده که حالات درونی اونا منعکس بشه. این نمایشگاه تا 26 شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
خب اگر موافقین از ایران و جهان رنگی نقاشی و عکاسی به جمهوری چک همینجا و صحنه زنده تئاتر بریم، قراره که نمایش کچی روز شنبه 16 شهریور ماه در یک فستیوالی در جمهوری چک اجرا بشه. از این جشنواره و این نمایش ایرانی چه خبرهایی دارین آقای سرکوهی؟
بله، این دومین جشنواره بین المللی آرتسی فارسی هستش که به مدت 6 روز برگزار میشه، از 4 سپتامبر شروع شده تا 9 سپتامبر ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی 13 تا 18 شهریور. و همونطور که شما گفتین امروز قرار است که یک نمایش ایرانی به صحنه بره. این جشنواره در شهر هلسینکو و همچنین در شهر پراگ خواهد بود. نمایشی که از ایران به صحنه خواهد رفت همونطور شما گفتین نمایشی که چی هست، که مهدی ماهان نوشته و کارگردانی کرده و تمام این بازیگران این نمایش از 50 طناب آویزان میشوند و به مرور بازی میکنند روی طناب ها تا وقتی که میان به کف صحنه و به قبر میرن. یک تمثیلی از زندگی که آدم ها تلاش میکنند و سرانجام میمیرن.
ممنونم از شما فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. تا فردا خدا نگهدار.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
امروز به جای روزنامه ها، هفته نامه ها و ماهنامه هایی که به تازگی منتشر شدن رو با هم دیگه ورق میزنیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام سلام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، ماهنامه هفت نگاه که شماره 33 منتشر شده، روی جلدش عکس مسعود کیمیایی، مهناز افشار، محمد رضا فروتن و پولاد کیمیایی رو میبینیم در پشت صحنه فیلم متروپول و گفتگوهایی هم با همین بازیگران.
بله، ماهنامه هفت نگاه در این شماره چند گفتگو داره با کارگردان و بازیگران فیلم متروپول که آقای مسعود کیمیایی داره اون رو میسازه. خود آقای مسعود کیمیایی که این ماهنامه از اون به عنوان معمار سینمای نوین ایران نام برده، درباره ساخت این فیلم حرف زده با ماهنامه هفت نگاه. مهناز افشار یکی از بازیگران این فیلم گفتگوی مفصلی داره، علاوه بر اون محمد رضا فروتن، پولاد کیمیایی از دیگر چهره‌هایی هستن که هم در این فیلم بازی میکنن و هم با هفت نگاه گفتگو کردن. در بخش‌های دیگر این ماهنامه هم یک گفتگو هست با رضا رویگری درباره این که ایشون چطور خواننده شد و پس از اون بازیگر، و همچنین در بخش موسیقی هم گفتارها و نوشتارهایی هست از محسن چاوشی، علی لهراسبی، بنیامین و رضا صادقی. یک گفتگوی ویژه هم داره با آقای محسن قومی، خواننده‌ای که پیش از انقلاب خواننده پاپ بود و ترانه مشهوری داشت به نام دارم از یاد تو میرم، که حالا بعد از 35 سال بار دیگر به صحنه موسیقی پاپ ایران برگشته.
اما هفته نامه مثلث که یک گفتگوی اختصاصی با اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، انجام داده و بخش‌های مختلفی از جمله سیاست، تاریخ و سیاست نظری داره که ازش تو برای ما بیشتر میگی.
هفته نامه مثلث در بخش سیاست گزارش‌ها و گفتگوهایی داره درباره تحولات شهرداری و شورای شهر تهران. در بخش تاریخ پرونده‌ای داره درباره محمد علی رجایی، و در سیاست نظری هم یک بحثی رو مورد بررسی قرار دادیم که اصولگرایان چطور باید با دولت روحانی برخورد کنن. اما گفتگو با آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، خیلی باستاب وسیعی داشته. ایشون در این گفتگو برای اولین بار تایید کرده که اون خودرویی که در میدان ولیعصر از روی یکی دو نفر رد شد و اونها رو کشت، به گفته ایشون از سوی یک سرباز نیروی انتظامی رانندگی میشد و ایشون گفته این شخص هول کرده. و نکته مهمتر این که ایشون گفته که آقای احمد رضا رادان هم بر اساس گزارش‌هایی که به خود رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای رسیده بود، به عنوان کسی که در ماجرای بازداشتگاه کهریزک و کشته شدن شماری از بازداشت شدگان در اون نقش داشته، منتها آقای احمدی مقدم گفته که ایشون چند ماه قبل بازدید داشته از بازداشتگاه کهریزک و اطلاعات غلط داده بودن به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
و در هفته نامه حاشیه شماره 23 روی جلد میبینیم که به ماجرای شهرداری و اینکه بالاخره شهردار آینده تهران چه کسی خواهد بود اختصاص داره.
بله، روجل این شماره هفته نامه حاشیه که شماره 23 هست، سرشاخ محسن و باقر با عکس محسن هاشمی و محمد باقر قالیباف در حال پشتی نشون میده اونها رو، و نوشته که با رأی تاثیرگذار عباس جدیدی، آقای احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر شده. حالا باید ببینیم تکلیف شهرداری تهران بین این دو نفر چگونه روشن خواهد شد.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
من هم متشکرم.
اما پیامک های شما. شنونده‌ای برای ما بدون ذکر نامش نوشته: ای جامعه جهانی و ای روسیه و کسانی که اصرار دارید که مشکل سوریه باید از راه سیاسی حل شود، بدانید باید بشار اسد قدرت را ترک کند و برود به سلامت. آیا قبول دارید شما می‌خواهید از راه سیاسی ولی بشار بر سر قدرت بماند؟ پس جنگ تنها راه است. همراه دیگری هم میگه 170 نفر از نمایندگان محترم که آماده هستند بروند سوریه و بر علیه استکبار بجنگند، بهتر است آنهایی که
بجنگند. بهتر است آنهایی که در کهریزک جنایت کردند به سزای اعمالشان برسند. آن موقع مشتی است بر دهان استکبار جهانی و استکبار اسلامی. و شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: سران سپاه، ای حافظان قرآن، شما که میخواهید ظلم و دیکتاتوری را در جهان خلاص کنید، توجه کنید خودروهای شما چطور از روی بدن مظلومان رد میشود. قبول کنید تغییر نظام اسلامی شما ایران و دنیا را به یک بهشت تبدیل میکند و خداوند نظارگر اعمال شماست. اما ساعت خوش موسیقیه. مثل هر روز یک بار دیگه با بردی و افشین همراه میشیم تا ببینیم چه خبرهایی از دنیای موسیقی برامون انتخاب کرده و چه آهنگهایی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز جمعه است و مثل همه آخر هفته ها مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم. از اول هفته شروع میکنم و از واکنش های رسانه ها به کنسرت پردیس، پروژه موسیقیایی اثر حمید متبسم. این آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی این پروژه رو پنجشنبه و جمعه هفته گذشته تو تهران به روی صحنه برد با اجرای ارکستر مجلسی تهران و آواز سالار عقیلی. اما در کنار این اجرای قابل توجه اتفاقهای افتاد که اول هفته رسانه‌های ایرانی به اون پرداختند. شنبه بیشتر رسانه‌های ایرانی از برخورد تند ماموران نیروی انتظامی ایران با مردمی که به کنسرت پردیس حمید متبسم اومده بودند خبر دادند. اونها گفتند که گشت ارشاد این نیرو به بهانه پوشش خانم‌ها و دخترها با اونها رفتاری خشن داشته و خیلی از اونها رو به خودروهای معروفشون ونهای سبز کشوندن و به نظر میاد با یکی از نزدیکان سالار عقیلی این برخورد هم شده و خواهر و همسر حمید متبسم هم نتونستن به همین دلیل اجازه پیدا کنن تا در سالن اجرا حاضر بشن. این قسمت‌هایی از قطعه شهر آزادگان از پروژه موسیقیای پردیس اثری ساخته حمید متبسم با آواز سالار عقیلی. این مربوط به اجرای بهمن ماه دو سال پیش در لندن پایتخت بریتانیا است. اما به غیر از این، شنبه رسانه‌های ایرانی به یک اتفاق دیگه هم کلی پرداخته بودند، به شب بزرگداشت حسین خواجه امیری، خواننده معروف و قدیمی موسیقی مردم پسند ایرانی که فکر می‌کنم بیشتری‌ها او را با نام ایرج می‌شناسند. این بزرگداشت جمعه پیش برگزار شد و محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی، هم در اون حضور داشت و از ایرج تقدیر کرد. شجریان درباره این خواننده گفت: صدای ایرج قدرت، صلابت، صافی و پاکی رو شامل میشه. ما با هم به قسمت‌هایی از آهنگ یار شیرازی گوش میدیم با آواز ایرج از آلبوم گنج قارون.
یار شیرازی یه گم به گله، یار شیرازی یه گم به گله، کمرش باریک دستش به گله،
کمرش باریک دستش به گله.
که تماشا داره جای هزار هزار ماشاءالله داره.
شنبه مراسمی هم برای بزرگداشت احمد ابراهیمی برگزار شد. تو این روز خیلی ها به فرهنگسرای ارسباران تهران اومده بودند تا یاد این خواننده برجسته موسیقی ایرانی رو زنده کنند، هنرمندی که چند ماه پیش تو 87 سالگی درگذشت. شهرام ناظری استاد آوازهای ایرانی هم در این مراسم حضور داشت، ناظری که خودش رو از مریدان ابراهیمی میدونه و در آخرین ساعات زندگی در کنار استادش بوده، گلمند بود که چرا در زمان حیات به استاد ابراهیمی توجه نشده. هنرمندی که ناظری میگه شیفته شخصیت انسانیش بود و حس درویشی و استقناش. ما با هم به یکی از آخرین اجراهای احمد ابراهیمی گوش میدیم، اجرای خصوصی که مربوط به 4 سال پیش میشه. ارژنگ سیفی‌زاده به همراه ابراهیمی تار زده و مهدی اصفهانی تنبک.
قطعه که خوانده می شود در سال 1327 که در خدمت استاد بزرگ آواز علی خان نایب السلطنه یاد گرفتم من. حالا ضبط می خواهیم، امیدواریم که انشالله خوب بشه و ما خجالت زده نشیم. دل بردی از من به یغما، دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من، ای ترک غارتگر من، ای ترک غارتگر من.
و باز هم شنبه اول هفته بود که خبر درگذشت علی جعفریان منتشر شد، آهنگساز، نوازنده و رهبر ارکستر شیرازی. او 77 ساله بود که از دنیا رفت. از جمله فعالیت‌های علی جعفریان ساخت قطعاتیه که آواز اونها رو هنرمندانی برجسته چون سالار عقیلی، علیرضا قربانی، علیرضا افتخاری و حسام الدین سراج اجرا کردند. این رو اضافه کنم جعفریان از 12 سالگی بعد از یک حادثه رانندگی نابینا شده بود. ما با هم به تصنیف آهو اثری ساخته علی جعفریان گوش میدیم که آواز اون رو علیرضا قربانی اجرا کرده، تصنیفی بر روی شعری از اکبر آزاد.
شبم از ستاره ها سرشاه، دل و جان عاشقان بیدار است، به بوی تو شب از سرم خبر میرم، از این قفس چگونه با
و در آخر یادی از فرهاد مهراد کنم که شنبه 9 شهریور 11 سال مرگش بود. خواننده، نوازنده و آهنگسازی که اوج فعالیتش دهه 50 خورشیدی بود، هنرمندی که موسیقیش تحت تأثیر موسیقی راک بود و ترانه‌هاش مضمون‌های اعتراضی داشت. همین باعث شده تا خیلی از هنرمندان نسل‌های بعدی او از فرهاد بسیار تأثیر و الهام بگیرند. فرهاد مهراد بعد از انقلاب سال 1357 ایران بیشتر از یک دهه اجازه فعالیت نداشت، اما در 10 سال آخر عمرش دوباره به موسیقی رو آورده بود و او در 59 سالگی از دنیا رفت. و ما در آخر با هم به آهنگ گنجشکک اشیمشی از فرهاد مهراد گوش میدیم.
باشید لب بوم ما ماشین بارون میاد خیس میشید باز میاد گل نمیشید میفتید تو هم.
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از حکایت همچنان باقی است که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.